بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شده بود که اگر تمام کارهای ما طبق قدر خداست و قدر هم تنزل قضای الهی است، پس همه کارها به ضروره و به وجوب باید انجام بگیره و چنین کارهایی که به وجوب انجام میگیره نمیتونه مورد تکلیف باشه و اگر مخالفت شد مورد عقاب باشه. پس عقاب رو شما در این در مقابل اعمال ما چگونه توجیه میکنید؟ که توضیحاتی در جلسه گذشته عرض شد، تکرار نمیشه. بحثی در معاد روحانی داشتیم و معاد جسمانی و معلوم شد که مصنف دو جواب میده، یک جواب مربوط به معاد روحانی و یک جواب مربوط به معاد جسمانی. الان معاد روحانی رو میخوام مطرح کنیم، جواب اون رو میخوام بخونیم. جواب اینه که هر چیزی در نظام آفرینش لازمی داره و معلولی داره و اثری داره، از جمله این کارهای ما هست که لوازمی دارن و آثاری دارن، که ما این آثار رو طالب باشیم که نباشیم بالاخره آیدمون خواهد شد. مثلا اگر ما به قول ایشون پر خوردیم، دلدرد یک امریز اجتناب نپذیر، نمیتونیم بگیم که حالا که ما پر خوردیم، حالا به خاطر اینکه اختیارن خوردیم یا جبرن، کسی اصلا ما رو گرفت و مجبور کرد و این پرخوری به اجبار انجام شد، ولی بالاخره دلدرد پشت سرش میاد. پس دلدرد پشت سر این کار یک امر اضطراری و واجبه که حال آفرینش اینطور قرار داده شده که هر کاری یه لازمی داشته باشه، یه اثر خاصی داشته باشه، که اون اثر مگر معجزه جداش کنه و الا باید منفک از مؤثر نباشه. این چنین جهان آفریده شده. حالا فرض کنیم به بیانی که بعدن میگیم، اموری اتفاق افتاده و ما رو به سمت یک جرمی سوق داده. حالا این امور البته بعدن خواهیم گفت، عوامل خارجی هستند، عوامل درونی هستند، از جمله اختیار انسانی. اینا همه دست به دست دادن یه عمل جرمی از ما صادر شده. لازمه این جرم اون عقاب اخرویه، همونطوری که لازمه پرخوری اون دلدرده. حالا چه این جرم اختیاراً انجام بشه، چه این جرم اجباراً انجام بشه، چه همه عوامل از جمله اختیار با هم همراه باشند، علی حال وقتی این جرم حاصل شد، این اثر طبیعی رو و این اثر قراردادی رو پشت سرش داره، قرارداد آفرینشی نه قرارداد اعتباری. این اثر به خدا برای این موجود قرار داده، برای این عمل قرار داده. خب وقتی این عمل حاصل بشه پرسش این اثر هست، نمیشه منفکش کرد و نمیشه سوال کرد که چرا. مثلا ما نمیپرسیم چرا آتش میسوزونه، چون آتش ذاتش اینطوری آفریده شده، و نمیتونیم بپرسیم چرا فلان گناه این اثر سو رو داره، چون ذات گناه این اثر اینجور قرار داده شده که دارای این اثر سو باشه. پس اینطور شد مسئله که ما اگر جرمی رو مرتکب شدیم، کاری نداریم که این جرم به اختیار مرتکب ارتکاب شده یا به اصرار ارتکاب شده یا عوامل طبیعی و عوامل درونی که از جمله اختیاره درش دخالت کرده، بالاخره وقتی این جرم حاصل شد اثر طبیعی داره که اون اثرش عقابه، همونطور که پرخوری اثر طبیعی داره که اثرش دلدرد. همونطور که نمیتونیم جلوی دلدرد رو در پرخوری بگیریم، جلوی عقاب هم نمیتونیم بگیریم. بله خدا میتونه از باب این که همه اختیارات نظام دست اوست، گاهی از اوقات انسان پر بخوره دلش هم درد نکره، اون جلوشو باید بگیره. گاهی میتونه آتش رو سرد کنه نسوزونه، گاهی میتونه عقاب رو برداره بگه من بخشیدم، ولی عقاب هست، اثر طبیعیه. حالا اینکه خدا بعدن عفو میکنه حرف دیگره، ولی استحقاق عقاب میاد. اینجوری قرار داده شده آفرینش که اگر عمل جرمی مرتکب شدید، عقاب پشت سرش اثر اجتناب ناپذیر باشه. به این ترتیب توجیه میشه و توجیه خوبی هم هست. استحقاق عقاب رو داره بیان میکنه ها، توجه کنید، نه عقاب بالفعل رو. این در اختیار خداست، میخواد عقاب کنه میخواد نکنه، ولی استحقاق عقاب حتمیه. اگر شما یا کسی عمل خلاف مرتکب شد، استحقاق عقاب اجتناب ناپذیره، ضروریه، حتما باید باشه. و بیانش هم همینیست که عرض کردیم که هر کاری اثری داره، این جرم هم اثرش استحقاق عقابه. نه اعتبار، اعتبار لازم نیست، واقعا استحقاق عقاب هست. اعتبار یعنی خدا اعتبار کرده باشه یا من؟ منظورتون از اعتبار، اعتبار ماست یا اعتبار خدا؟ خدا اعتبار کرده؟ بله، اصلا طبیعی خدا قرار داده، همونطور که حرارت
قرار داده بین خودش و بندش، یا به عنوان این که همونطوری که سر خوشند از این اثری داره،
همین دومی، اعتباری نیست، دومی واقعیه، یعنی واقعا این کار اثر سو داره، دلیل برای این مطلب اینه که واقع میشه. پس معلوم میشه خدا اینجوری قرار داده. دلیلمون چیه که آتش میسوزونه؟ دست میگیریم میریم میسوزونه. دلیلمون برای این که این کار عقاب داره اینه که واقع میشه. کی گفته؟ خود خدا گفته. پس معلوم میشه اثرش قرار داده، نه اعتبار کرده. اگه اعتبار کرده بود، خب هر وقت اعتبار کرده بود،
خود خدا گفته.
بله،
خود خدا میگه اثر طبیعی
فعل. بله،
خود خدا گفته که اگر فعل رو انجام بدی این عقاب پشتش میاد.
نه، خود خدا خبر داده از قرارداد خودش، نه که خودش بگه من اعتبار میکنه. مثلا اگر گناهی رو ما انجام میدادیم، پشت سرش عقابو میدیدیم، دیگه احتیاج نبود خدا بگه. مثل این که آتش رو روشن میکنه، پشت سرش حرارت رو میبینیم. اما چون ما گناه رو انجام میدیم، پشت سرش اون عقاب ملموس نمیشه مگر در آینده. پس باید یه نفر به ما خبر بده. کدوم مشکل؟ قراردادی یعنی چی؟ منظورتون از مباین اینه که اصلا مناسب نیست یا لازم و ملزوم همیشه با هم مباین هم؟ دو چیز هم.
نه، مباین هم با دو چیز نه، از اینکه مباین جدا هست،
یعنی اصلا به هم ارتباط، یعنی اصلا به هم ارتباطی ندارن، یه قاصری باید این دوتا رو به زور کنار هم قرار بده، اینجوری میفهمید دیگه. نه، اینو ما قبول ندیم.
این معنی که الان این علت اثر خودشو نمیگذاره. اگر اثر طبیعی خودش
بهبود
باشه، باید
بلافاصله بعد از
تمام
علت معلول شد. خب حالا حرف عوض شد. میفرماد قبول دارید که علت و معلول هست. منتها علت الان اثر خودشو نمیذاره، قیامت اثرش میذاره. پس قبول داریم که اثرش شد. منتها اثرش الان ظاهر نمیشه، بعدن ظاهر میشه. و در نمط هشتم میگیم اثرش همین الان هم هست. نه که ظاهر نمیشه، همین الان شما اثرش هست. اون حسرتی که دیروز عرض کردم در دل ما هست، منتها الان به خاطر اشتغالاتی که داریم اون حسرت رو حس نمی کنیم. گاهی از اوقات هم میبینید که آدم بر میگرده به گناهانش توجه میکنه، حسرت میاد، ناراحت میشه، ناراحتی که خیلی صاف نیست، بعدها صاف خواهد شد. پس الان اون اثر هست، منتها مشهود نیست. نمیشه بگیم علت هست معلوم نیست. توجه میکنید؟ یعنی اثر واقعا اثر خود همین عمله.
موقع برمیگرده اون حدی
باشه بچه
آقای میزنن تفصیل میدن میگن بله این دو نوع داره، یک نوع اون اثری داره که در روح انسان و جان انسان میگذاری بلافاصله محفظ میشه، ولی اون
اقابی را
که در قرآن
اینا بهش برده داری اینه نمیدونی توجه کنید بحث رو ما دیروز من عمدن تکرار نشدم بحث رو یه اشاره هم کردم فکر میکنم در ذهن هست، بحث ما در عذاب روحانیه، شما رفتیم توی عذاب جسمانی، ما بحثمون در عذاب روحانیه که عذاب روحانی آیا اثر این کار هست یا نیست، اقاب روحانی، اقاب جسمانی رو بعدم بحث میکنیم، عقاب جسمانی جدا سر قیامت میاد، اون بحث دیگره، الان بحث ما در عذاب روحانیه، این اثر اثر روحی داره، این عمل اثر روحی داره یا نداره؟ خب داره، همین الان اثرشو میذاره، همین الان اثر رو میذاره، منطقه اثر ظاهر نمیشه به خاطر اینکه بدن روح ما مشغول بدنه، چون روح مشغول بدنه الان اثر ظاهر نمیشه، اثر بدن ظاهر میشه، الان هم گاهی ظاهر میشه ولی نمود کامل نداره، نمود کاملش مال بعد از مرگ. پس ما قبول داریم این عمل اثر روحی رو داره، اثر روحی هم همین الان حاصل میشه، ولی اثر روحی الان ظاهر به طور کامل نمیشه، ظهورش میفته بعد. حالا هر کی هم همین قولو میگه با ما موافقه، بله بحث روحی دیگه این اولا بحث کردم، الان اتفاقا امروز هم تکرار کردم منتها تفصیلی زیاد ندارم، که بحث ما در عقاب روحیه، در عقاب به قول ایران در عقاب حقیقیه، اون اقابه رو اقابه حقیقی نمیدونن. پس روشن شد، ببینید من برای مطلب اصرار دارم که این فعلی که از ما صادر شده این اثر رو داره، چه این فعل اجباراً صادر شده باشه چه اختیاراً، در هر دو صورت اثر رو داره، این آتش اجباراً روشن شده باشه یا اختیاراً، اثرش تو دارن دیگه، پرخوری اجباری باشه یا اختیاری باشه اثرش دل درده، این گناه هم اجباری باشه یا اختیاری باشه اثرش دل درد، اثرش اون اقابه، اثرش حسد روحیه، کدورت روحه، کدورت روح رو که قبول داریم گناه بالاخره اثرش کدورت روحه، و کدورت روح در آینده به صورت حسد ظاهر میشه، یعنی همه حرفای درستیه، هیچ کنون اشتباه نیست، منطقه حرف اینه که این عملی که من انجام دادم اختیاری بوده یا اضطراری، بلا اینکه این عمل اثرش اقابه که حرفی توش نیست، حرف اینه که این عملی که من انجام دادم استراریس و اختیاری، اینو بعدم بحث خواهیم کرد، فرق خواهیم گذاشت بین جبر فلسفی و جبر اشعری، بعدا میگیم فلسفه جبر رو قبول داره منتها جبر علی، اشعری جبر رو قبول داره با قطع نظر از علی، از نظام علی و معلولی، جبر اشعری رو ما قبول نداریم ولی بر جبر فلسفی اصرار داریم که اگر علت ها حاصل شدن معلول باید حاصل بشه، علت ها در اعمال ما چی هست؟ بعدا خواهیم گفت این امور خارجی، اینا همه دخالت دارن در اعمال ما و از جمله اختیار خود ما، که اختیار خود ما جزء علله، یکی از اسبابه، اینطور نیست که ما مثل هیچ قلمی باشیم که کاتب دستش گرفته و می نویسه، او هرچی عمل میکنه از خارج برش تحمیل میشه، ولی ما اینطور نیستیم، ما از خارج چیزهایی اراده ما رو تحریک میکنه ولی بالاخره خودمونم دخالت داریم، درسته خارجم در اراده ما دخالت داره، وقتی ما یه چیزی رو میبینیم خوشمون میاد و میخوام طبقش عمل کنیم و گناه کنیم بالاخره اون چیز خارجی در ما تاثیر کرده، یا وقتی یه چیز غضب ما رو تحریک میکنه اون شی خارجی در ما تاثیر کرده، اینطور نیست که فقط اختیار ما باشه، دخالت خارجم هست ولی اختیار ما نقش داره، همون هنگام من میتونم خودم رو کنترل کنم و این غضب یا این شهوت منو تحریک نکنه، اما اگر به اختیار واگذار کردم و شهوت یا غضب منو تحریک کرد بالاخره مرتکب جرم خواهم شد و اثر طبیعیشونه، توجه میکنید توجیه خیلی توجیه دلچسبی، مشکلی هم توش نیست، اختیار دیگه استدلال نمی کنن، منهاج الکرامه علامه هست که حدودش 25-6 سال پیش ترجمه شد و چاپ شد، و دیگه هم تجدید چاپ نشد. در اونجا استدلال کرده و ثابت کرده، البته نه استدلال نیست، وجدانیه، ثابت کرده که اختیار اختیاریه، اختیار من واقعا اختیار دارم. این مثنوی هم در شعرش گفته.
دلیل قابلش داریم،
دلیل نمیخواد،
همین اول مثنوی
دلیل نمیخواد، امر وجدانیش دلیل نمیخواد که شما به خودتون مراجعه کنید.
اختلافی نمیشه که اختلافی
نه، اون اختلاف که قائل به جبر شدن، اونا روی قرض قائل به جبر شدن. حالا بحث حشری رو بعد بعدا مطرح بکنی.
بدون
یعنی اختیار رو بفرمایید که صاف اختیار بدون اینکه دخالت و تأثیر چیزی دیگه درش باشه، بله نداره. همونطور که هست که شما یه چیزی در خارج میبینید باعث تحریک غضبتون میشه، خیلی هم شعله بر میشه این غضب، ولی تا اون آخر میتونید خودداری بکنید یا نمیتونید، به خودتون مراجعه کنید، میتونید یا نمیتونید. زمینش یعنی چی؟ زمینش یعنی خودتون رو تربیت کرده باشید، در اختیار خودتون باز خودتون رو تربیت کرده باشید. ولی نه، اگر خودتون رو درست تربیت نکرده باشید، قوای شهوت و غضب، قوای غضب غالب باشه، خب بله نمیتونم اختیاری میشه آدم نباشه، ولی باز بالاخره با اختیار خودم رو به این مرحله رسوندم که افسارم رو دادم دست غضب.
هر فعلی که در گذشته انجام گرفته همون فعل مقدمه است بر فعلی که من حال انجام بدم، اون فعلی که در حال انجام میگیره مقدمه است بر فعلی که در آینده انجام خواهد گرفت.
خب اون فعل اولی اختیاری بود، فعل اولی اختیاری بوده شما
در زمان خودش، اون فعلی که در زمان خودش
خود به خود نمیشه،
اون خودش هم مقدمی
خود به خود فعلی وجود بیاد نمیشه. اون فعل با اختیار آمده، دو مرتبه تکرار شده، سه مرتبه تکرار شده، به حدی رسیده که من معتاد شدم دیگه نمیتونم بذارمش کنار. این با اختیار شروع شده دیگه، با اختیار شده شده، حالا دیگه امتلا پیدا کرده، حالا اجبار پیدا کرده. حالا شما ملاحظه نکنید، اولی که شروع میشد با اختیار شروع میشد، یعنی اول یک بار من غضب کردم و میتونستم غضب نکنم، بار دوم، بار سوم، حالا وقتی پیدا کردم که دیگه باید اصلا خلقم شده خلق سگه، حالا سلب اختیار نمیشه، ولی دیگه خیلی سخته، خیلی سخت.
فخرازی مثلا گفته که سیاست چه نگرتن بشه نمیتونه
حل کنه. فخرازی بر خودش گفته
به هر چه دارم دارم
بله، فخرازی خیلی حرف زنه. بله بله، نه اینکه به وجدان معلومه که اختیار دست ماست. فخر رازی طرفدار اشعری جبری مسلکه.
ما میخوایم با دلیل اختیار ثابت
کنیم،
نه با
وجدان. امری که وجدانی باشه برای چی دوباره دلیل میگه؟ قواعد فلسفی هرگز نگفته که، هرگز نگفته امر وجدانی رو شما با دلیل ثابت کنید، گفته تازه اگرم دلیل آوردی تنبیه، در واقع دلیل نیست.
این امر وجدانی که میگیم بهتون یه چیز آگاهیه، ما چون بهتون خودمون آگاه هستی خیال میکنم که دستی خودمونه، در صورتی که هر انسانی یک سرش دونه که همه افعالش از اون سرش
نیست، یعنی سرش
همون تراوت که در روز
سرش فعالیت نفس باید روی بود، چون فعالیت در فعالیت نفس اختلافه که فعالیت نفسی شدیه، بعد فعالیت نفسی یه جوری تصویر میکنه که جمع میشه فعالیت رو در روز رو بیفته.
بله الهیان سرشتم دخالت نداره دیگه، از ولد و زنا که بالاتر ما نداریم. میگن ولد و زنا سرشتش طوریست که واقعا به سمت معصیت تمایل داره، اما همون هم میتونه جلوگیری بکنه، همون هم میتونه جلوگیری
بکنه،
جلوگیری نمی کنن. این دلیل نمیشه فرق دارن، یعنی در عمل فرق داره، یعنی در سرشت که فرق نداره که، همشون یکی، یکی میبینید میتونه جلوگیری بکنه، یکی نمیکنه. ظاهرا احتیاج به بحث زیاد نداره، به خاطر اینکه روشنه که ما به خودمون مراجعه میکنیم واقعا اختیار داریم. در همون هنگامی که غضب دیگه شعلش اینقدر زیاد شده که شاید افراد طبیعی به زحمت بتونن مقاومت کنن، وقتی میبینیم ماها رومیاره به وجدان به خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که قابل مقاومت هست، ولی حالا ما مقاومت ممکن نکنیم، ولی قابل مقاومته. ما دخالت عوامل بیرون رو منکر نیستیم که اول گفتیم،
همه
خیلی از مسائل دیگه همه دخالت
همه دست به دست هم میده که چی
قبول. همه اینا دخالت داره. ما همه اینا رو قبول داریم، نه تنها عوامل بیرون، همه چی، هر چی شما میفرمایید همه دست به دست میدن، ولی یکی از چیزایی که دست به دست میده اختیار منه، اونم هست.
حالا
نه اصلا ما اختیار نداریم. این که دیگه این دیگه ما انکار بدیهی میشه، این دیگه انکار بدیهی میشه. والا ایشون هم میفرمان تکلیف حالا پیدا نمیکنه، اشکال هم همینه.
نه
اصلا من اصرارم بر همین بود که ما بحث جبر و اختیار نداریم. ما اصلا میگیم بر فرض ما مجبور باشیم این عمل رو انجام بدیم، اصلا طبیعیش اینه. این از اول عرض کردم که ما مجبورم باشیم که عمل رو بی اختیار انجام بدیم، باز اثرش همینه. اگر مختارن هم انجام بدیم اثرش همینه، بنابراین فرقی نمی کنه در بحث ما. ولی ما میخوام بگیم که بالاخره مجبور نیستیم، اونم یه مطلب بعدی، ما مجبور نیستیم، ما مختاریم. اختیار یکی از عوامله، عوامل دیگر رو ما منکر نیستیم. بگید هزاران عوامل دیگه هم داریم، قبول، ولی یک عامل هم اختیاره. اختیار جزء اسباب عمله.
تغییر جبران شادی کاری بیاد تغییر
جبران که فرمایش درستیه. ظاهرا خود منم اول به همین مطلب رسیدم که این بحث ما نمیتونیم قبل از تعطیلی تمومش کنیم. رحم و تنبیه هم این عنوان همونطور که بارها عرض کردم اشاره داره به اینکه اشکالی هست و جوابی. اشکال اینه که ولعلک تقول ایزن فإن کان القدر فلم العقاب. اگر قدر باعث انجام عمل من میشه و قدر هم تفصیل قضای الهی است و قضا یعنی علم واجب تعالی و علمم تغییر نمی کنه، پس من ناچارم عمل رو انجام بدم چون عمل من طبق علم خداست. اگر چنین است پس من مضطرم به انجام عمل، چرا به دنبالش عقاب میاد؟ این وهم بود. اما تنبیه فتعمل جوابه. عرض کردم جواب ابتداءً مربوط به معاد روحانی است و عقاب روحانی رو که اصطلاحاً عقاب حقیقی مینامن، شقاوت حقیقی مینامن مطرح کرده، عقاب جسمانی بعداً مطرح میشه. فتأمل جوابه. ان العقاب للنفس على خطيئتها كما ستعلم هو كالمرض للبدن على نهمه. من نمیدونم همینجوری که میخونم درست یا نه، لغت یادم رفت مراجعه کنم. عقاب برای نفس، عقابی که بر خطیه و جرم نفس وارد میشه، همونطور که بعدن برات روشن میشه، مثل مرضی است که برای بدن به دنبال پرخوریش حاصل میشه. وقتی پرخوری کرد، دلدرد و مرض براش عاید میشه. این اثر طبیعی و لاینفک، عقاب هم اثر طبیعی و لاینفک این عمله. منتها عقاب، عقاب نفسانی. حالا اسم عقاب رو بزنیم کدورت نفس. کدورت نفسانی به دنبال گناه مسلم میاد. حالا این گناه هر جور میخواد بشه، به قول خودمون در تعبیراتون میگیم اثر وضعی داره، یعنی که من دلم بخواد چه نخواد این گناه بالاخره اثر خودشو میبخشه، ولی من متوجهم نباشم، مال قصبی بخورم اثرش در روح من میذاره، ولی متوجهم نباشم. فهو لازمون، عبارت رو توجه کنید، عبارت بوی جبر میده و تمام مطالب رو عرض کردم. این عبارت شما رو به اشکال نندازه. جبری که ما داریم میگیم جبر علیه. فهو من لوازم ما ساق الیه الاحوال الماضیه التي لم يكن من وقوعها بد ولا من وقوع ما يتبعها. احوالی در گذشته اتفاق افتاده که ناچار باید اتفاق می افتاده، اونا در اختیار ما نبودند و اون اعمال لازمی داشتند که از جمله عمل من بوده. پس عمل من هم لم یکن منه بدون، اینم باید انجام می شده. حالا این عمل انجام شده با اموری که قبلا حاصل بودن که از جمله امور اختیار من بوده، که اون الان بعدا بحث می کنیم. اموری قبلا حاصل بودن که لم یکن منه بدون، یعنی حتما باید حاصل می شدن، استرارا باید اون امور بودن. اون امور لازمی داشتن که لازمشون این عمل منه، این عمل منم جبران باید باشه. چون عمل من معلول اون اموره. اگر اون امور که علتند حاصل بشن معلولم حاصل میشه. حالا اون امور چی هن کار نداریم، یکی از اون امور اختیاره که بعدا خواجه تصریح میکنه، یکی از اون امور اختیاره. اموری حاصل شدن، امور خارجی و امور داخلی، مجموع این امور علت شدن برای صدور این کار من. لم یکن من الامور بدون، اون احوال قبلی باید باشند. لم یکن از احوال من، فعل منم که اثر اون احوال بدون، یعنی اینم حتما باید باشه. حالا وقتی این فعل حاصل شد از من به استناد اون امور قبلی که حتما باید باشن، این فعل اگر حاصل شد خودش باید یه اثری داره و اون اثر کدورت روحه. این اثر اثر طبیعیه دیگه، نمیشه پرسید چرا. فهو و یعنی این عقاب، لازم من لوازم ما، یعنی فعلی که ساق الیه، یعنی انسان رو به سمت اون فعل کشونده. ال احوال الماضیه التي لم يكن من وقوعها بد، امور گذشته‌ای که حتما باید واقع می‌شدند، چاره جز وقوعشون نبود، که از جمله اون امور اختیاره. نه اون امور لم يكن من وقوع اون امور بد و لا من وقوع ما يتبعها، دنباله این امورم که عمل منه ناچار باید انجام بشه. خب اگر این امور واجب من صادر بشه، حاصل بشه، عمل من هم واجب بشه، حاصل بشه، لازم عمل منم که عقابه واجب حاصل بشه. پس عقاب دیگه سوال نداره. توجه میکنید دیگه اگه دقتی در این مسئله بشه ظاهرا جواب کامله، مشکلی توش نیست. لازم من لوازم، یکی از لوازم، لازم من لوازم واسه بالاخره هر فعلی یه لوازمی داره، هر فعلی لوازمی داره، یکی از لوازمش اقامه. این جواب اول بود که با توجه به عقاب روحانی مطرح شد و با توجه به کدورت نفس گفته شد. حالا میخوام وارد معاد جسمانی بشیم. در معاد جسمانی همونطور که عرض کردیم عقاب به صورت دیگری است، یعنی به صورت آتش در میاد، به صورت مار و عقرب در میاد. این دیگه کدورت نفس نیست، این میشه عقاب جدای از بدن، جدای از عمل. اینو دیگه با این بیان نمیشه اثبات کرد، نمیشه گفت از لوازم ما ساق الیه العمل است. نه، ممکنه ما عملی انجام بدیم آتش پشتش نباشه، عملی انجام بدیم مار و عقربی پشتش نباشه، کدورت نفس درش هست، طبیعیه و وجدانی، اما این آثار خارجی رو ممکن نداشته باشه. اما شریعت گفته من این آثار رو برای این کار قرار دادم. چی جوری قرار داده ما نمیتونیم توجیه کنیم، نمیتونیم توجیه کنیم، ما نمیتونیم چیزی بگیم. من جواب شما رو در جلساتی گذاشتم از کردم، الانم دارم میگم ما نمیتونیم، یعنی ما مشاء با قواعدی که داریم نمیتونیم روی این بحث وارد چیم، واردم نمیشیم، خودمون رو زحمت نمیدیم. ولی ملا صدرا وارد شده، شما همون حرف ملا صدرا در ذهنتونه که من اشاره کردم، ملا صدرا وارد شده گفته این عذابم آثار طبیعی عمل منه. اون با مبانی که خودش داره میتونه اثبات کنه، با مبانی که داره اثبات میکنه که عذاب جسمانی هم آثار عمل خود منه، تجسم عمل منه، اون مبنای ایشونه. ولی مبنای مشا اینه که اون عقاب رو ما نمیتونیم توجیه کنیم، وارد بحثش هم نمیشه، راحت کردن خودشون. اصلا جسم رو قبول ندارم، نه عذاب اخروی رو به این صورت نمیتونن قبول کنن. اونا میگن به محضی که روح از بدن مفارقت کرد روح میشه مجرد، اصلا جسم نیست، جسمی دیگه، نه عالم برزخی رو قبول دارن، نه در قیامت جسمی رو قبول دارن، اینا عالم برزخ هم قبول ندارن، اینا قبول ندارن، نمیتونن اثبات کنن، لذا وارد بحثش نمیشن. میگن هر کی مرد قیامتش برپا شد، این دوران عالم برزخ و بعد قیامت و اینا نمیشه، اینا رو نمیتونن اثبات کنن. هر کی مرد قیامتش برپا میشه و زودم مجرد میشه، فقط بعضی نمیتونن مجرد بشن، اونا باید بالاخره یه جوری دنیایی بشن، اینا رو بحث میکنیم بعدا میشن. ولی مهم اینه که انسان بعد از اینکه مرد دیگه بدن نداره، وقتی بدن نداره کجا رو میخوان بسوزونن، چیکار میخوان بکنن؟ اصلا این مباحث اصلا مطرح نمیشه بنا به نظر مشاور. توجه میکنید؟ حالا ایشون مماشاتن میگه اگر عقابی باشد و اون صورت باید چی جوی توجیهش کرد، ما نمیتونیم توجیه کنیم، فحدیثون آخر، یعنی باید از طریق نقل اثباتش کنیم، ما نمیتونیم اثباتش کنیم. خب راحت کرده خودشو، خیلی انصافا منصفانه بحث کرده، گفته قواعد ما نمیکشه اینجا رو، ما به این کار نمی کنیم، اثبات هم نمی کنیم، اصلا بحث نمی کنیم. بله به همین صورت، ولی چون اینا نتونستن ثابت کنن علته، نتونستن ثابت کنن که عمل من علت آتش میشه، تجسم اعمالی که نتونستن اثبات کنن. اگر تجسم اعمال قائل بودیم میگفتیم همین خوردن مال یتیم در واقع آتشه، نه اینکه من دارم مال یتیم میخورم، آتشو میخورم خیال میکنم مال یتیم خوردم، این تجسم اعماله. و بعد همین آتشی که من خوردم امروز ظاهر نیست، فردا اثر خودش میکنه. این حرف ملا صدراست که آتش آخرتی رو توجیه میکنه، توجیه بعدی هم نیست، ولی اینها با مبانی که دارن نمیتونن توجیه کنن. خب منصفانه وارد چون گفتم مثلا وارد نفسش نمیشه، نه خراب میکنی نه آباد میکنی. خود بعد ولی بالاخره بدن وسیله است، اگه بدنی نباشه که اون وسیله نیست، عذابم نیست دیگه.
یعنی فرمایید که بدن در این دنیا کار رو انجام داده، به این اختیار رسیدیم که روح عذاب بکشه. خب میگه بازتابه این در اون دنیا اینه که عملهای تجسم بده کرده من رو بدن هم شدید بده، اما باز تفصیل در روح
تجسم پیدا کردیم، مثلا تجسم رو قبول نکردیم که باید رفتیم تو مبنای ملا صدرا. نمیتونیم قبول کنیم چون ما نداریم معیاری که تجسم اعمال درست کنیم. فعل انجام دادیم، به چه دلیل این فعل بشه آتش؟ این کار یعنی که همیشه کشف کردیم، شما از قافل عقب بودیم، ما مدعی هستیم که همه چیز کشف کردیم، میدونیم که این علت هست، ما مطمئنیم که یه عمل مثلا شرب خمر هیچ وقت علت آتش نمیشه. نه مشا میگن ما همه مشکلات عالم حل کردیم، شما این توینش موندی؟ بله به کل اشیا نرسیدیم، ولی علت و معلولی که فهمیدیم، که روابط علت و معلول فهمیدیم. نه مسلم بعضی چیزا رو میدونیم که علت چیز دیگه نیست، آبو میدونیم علت حرارت نیست، شرب خمرم میدونیم علت آتش نیست. نه که همه علت مال رو تشخیص دادیم، ولی بالاخره ما میدونیم بعضی چیزا علت بعضی چیزا دیگه نیست. یعنی آب قصبی خوردن میشه آتش، آب میشه آتش، ممکنه آب قصبی رو ما میگیم آب قصبی رو بخوریم میشه آتش در قیامت. آیا الان مشا قبول داره که آب اثرش حرارته؟ یا نفی میکنه؟ مثلا نفی میکنه، میگه آب هیچ وقت اثر حرارت نداره، خب من حالا آب خوردم یعنی آتش خوردم؟ باور نمی کنی حرف ما رو که توجه میکنی؟ علیت رو در همه جان کشف نکرده، ولی در جایی کشف کرده که واقعا علیت نیست. آب رو با حرارت بینیشون علیت نمیبینه، ولی ما داریم میگیم کسی آب قصبی خورد حرارت هست، این چطور میتونه مشا اثبات کنه؟ نمیتونه اثبات کنه، وارد بحثش هم نشده. توجه میکنی؟ ما نمیخوام بگیم همه علت ها کشف شده، ما میخوام بگیم مواردی رو داریم که مسلم میدونیم این مورد علت اون مورد نیست، مشاره گفته هست. اینو ما چیزی میتونیم بحث کنیم؟ فقط تقلیدن آمنا به قول ایشون ایمان میاریم، ولی بتونیم بحث بیام بحث کنیم، نه با بحث ما نمیسازه، یه چیزیست خلاف بحث ما، ما ردش نمی کنیم به خاطر اطمینانی که بشاره داریم، اثباتش هم نمی کنیم، خودمون راحت می کنیم وارد بحثش نمیشه. یه حرف خوبیه. و اما بحث دوم ما که بحث عقاب جسمانی است، در عقاب جسمانی ایشون می فرماید که این فحدیثان آخر، این مربوط به نقل مربوط به ما نیست، ولی می فرماید بر فرضی که عقاب جسمانی داشته باشیم، یک، و بر فرضی که این عقاب جسمانی رو به همون ظاهرش حمل کنیم، دو، چون دو مطلبه در اینجا، بعضی عقاب جسمانی رو قبول نکرد، اصلا ماده جسمانی رو قبول نکرد، بعضی فلاسفه راحت ماده جسمانی منکر شد، بعضی آمدن گفتن که ما ماده جسمانی رو که قبول میکنیم توجیه میکنیم این ضعیف های شرعی رو، میگیم منظور از جهنم فلان چیز، منظور از مار و عقرب چیه، بالاخره توجیه میکنیم. بعد میگیم خدا اگر میخواسته عذابهای اونجایی رو برای ما توضیح بده، ماها چون انسی به اون عذابها نداشتیم حالیمون نمیشده، به زبان اینجایی با ما حرف زده، یعنی یه چیزی که در اونجا هست و ما نمیدونیم چیه، او رو به دستیر با لفظ مار کنایه قرار داده، به او کنایه گرفته، او رو به کنایه روشن کرده. یعنی مار در واقع مار دنیایی نیست، یه چیزیست که اگر بخوایم در دنیا ازش تعبیر کنیم تعبیر میکنیم به مار، یا یه چیزیست که اگر در دنیا بخوام ازش تعبیر کنیم تعبیر میکنیم به آتش. در واقع اونجا آتشی نیست، مار و عقربی نیست، یه چیزهای دیگه است. خدا چون ما قابل نبودیم که بفهمیم چیه، به زبان ما حرف زده، یعنی با اون چه که ما الان منوسیم تشبیه کرده، اون چرا که ما میشناختیم کنایه قرار داده بر اونی که ما نمیشناسیم. اینجوری توجیه کردم. اگر اینو بگیم پس بازم احتیاج به این بحث دوم پیدا نمی کنیم. اگر ما حادی جسمانی منکر بشیم احتیاج به بحث دوم پیدا نمی کنیم. اگر قائل بشیم به این که، یعنی اگر این اشتباه گفتم، اگر این کلمات شارع رو منکر بشیم احتیاج به بحث دوم پیدا نمی کنیم. اگر کلمات شارع رو قبول بکنیم و توجیه بکنیم، همین توجیهی که عرض کردم، بازم احتیاج به این حرف رو پیدا نمی کنیم. بله، یه اثری است که واقعا مال همین عمله، ولی اون اثر رو نمیشد بیان کنن چون ما نمیفهمیدیم. به همین جهت به صورت مثلا آتش و ما رو اینها بیان کردن. پس این بله، نه نمیدونیم معلول چیه، میدونیم معلول، میدونیم معلولی داره اما نمیدونیم معلولش چی هست. کشف کردیم که آتش نیست، کشف کردیم که اثرش آتش نیست، و ما مکالا نمیگیم آتشه، میگیم آتش کنایه شده از یه چیزی. نه مسیح تشخیص داده که اثرش آتش نیست، نه اثرش اینه. بله، حالا هم همینو میگیم، میگیم اثرش آتش نیست، یه چیزی دیگه است که ما نمیدونیم، آتش رو کنایه از اون قرار دادن. اگر شما همینو فرمودین که خب از اول با هم در اینجا اینجور تشخیص داده، هرچی هم تفسیر کردم حرفمو که یعنی آب اثرش آتش نیست، اینجوری تشخیص داده. نه اینکه همه، بازم چند بار عرض کردم که همه علت و معلول ها کشف نشده پیش مشا، پیشیش کشف نمیشه، ولی فهمیدیم که اثر آب مثلا آتش نیست، ولی حالا میبینیم شارع گفته اثر این آب آتشه. اینه، یا باید ما منکر بشیم چون چه بعضی منکر شدن، یا باید توجیه کنیم. توجیهش اینه که بگیم اثر این آب یه چیزیست که آتش کنایه از اوست، نه اینکه اثرش آتشه. الهیال اثر رو آتش قرار ندادیم، یا از اول انکار کردیم، یا اثر رو یه چیزی دیگری گرفتیم که آتش کنایه از او شد. خب اگه شما همینطور فرمودید که ما
دو فرده دارید، این اثر آب فقط آتش نیست، این که نه اینا کشف دارن که اثر آب چه چیزی هست،
نه که چیزی هستش رو ادعا ندارم، که چیزی هستش رو ادعا، اگه کلمات منم این رسونده من منظورم نبوده، که اینها نمیگن ما اثرشو میدونیم که چیزی، هیچ وقت کسی از آخرت خبر نمیده مگر کسی باشه که با وحی تماس داشته باشه، و الا هیچ کدوم اینا ادعاش هم ندارن. اثر آب رو کشف کردن رطوبته، ممکن حالا یه اثر دیگه هم داشته باشه که ما کشف نکرده باشیم، اینو احتمالشو میدیم. البته کسانی که میخوان توجیه کنن احتمال میدن، کسانی که انکار کردن میگن نه. گرچه هم دو قوله، این اشتباه رو من اول کردم، گفتم اگر معاد جسمانی رو قائل شدیم این توجیهات رو احتیاج نداریم، مشکلی نداریم. بعد مقابلش این بود که اگر معاد جسمانی قائل نشدیم این توجیه احتیاج نداریم، مقابلش این بود که اگر معاد جسمانی رو قائل شدیم به این توجیه احتیاج داریم. نه، در هر دو صورت معاد جسمانی رو قائل نمیشیم، در هر دو صورت معاد جسمانی رو قائل نمیشیم. اما این کلماتی رو که شارع فرموده که عذاب‌های جسمانی است، اینو یک بار به طور کلی منکر میشیم، همونطور که مواد جسمانی رو منکر شدیم این کلمات هم منکر میشیم. یکی این که نه، مواد جسمانی رو منکر میشیم، این کلمات رو توجیه میکنیم با توجیهی که با مواد روحانی جور در میاد. این دوتا منکرین مواد جسمانی دو جور حرف زدن، چون منکر مواد جسمانی هستند، بعضیا این ریزه های مواد جسمانی رو منکر شدن، از اول اصلا هیچ بحثی رو قبول نکردن، اما بعد یه ریزه های مواد اجتماعی رو قبول کردن، توجیه کردن. کسانی هم اصلا که نه مواد جسمانی رو قبول کردن، تمام آنچه هم که شاره فرموده به ظاهرش هم کردن. پس سه تا قول شد. بنابر قول اول که مواد جسمانی منکر باشه، این کلمات ائمه و شاره هم قبول نشه، خب دیگه احتیاج به این عقاب جسمانی ما نداریم، مثلا توجیه عقاب جسمانی نمیشه، بخاطر لازم نیست، به خاطر اینکه ما عقاب جسمانی نداریم که بخوام توجیهش کنیم. این قول اول. قول دوم اینه که مواد جسمانی رو منکر میشیم، این کلمات ائمه رو قبول میکنیم، منتها توجیه میکنیم، توجیهی که با مواد روحانی جور در بیاد. بنابراین هم باز ما عقاب جسمانی نداریم که بخوام توجیهش کنیم. این دو مطلب. مطلب سوم، مواد جسمانی رو منکر نمیشیم، این کلمات رو هم به ظاهرش قبول میکنیم، این کلمات هم به ظاهرش قبول میکنیم. خب در این صورت ما عقاب جسمانی داریم با توجیه کنیم، که ایشون میگه اگر هم تو به ظاهرش حمل کنی این عبارات ائمه رو، باز ما توجیه داریم براش، یعنی برای اون عقاب جسمانی با این که نمیتونیم اثباتش کنیم و برفرضم اثبات کردیم میتونیم حملش کنیم بر معنای کنایی، با وجود این اگر بر معنای ظاهری حملش کردی بازم توجیهش میکنیم، این دست و بال مشاب هسته نیست، قبول میکنه عقاب جسمانی رو، توجیهش هم نمیکنه، ولی جوری بیان میکنه که اشکال دفع میشه. پس ابتدا میفرماید که اما معاد جسمانی فحدیثون آخر، این باید به وسیله نقل اثبات بشه. بعد برمیگرده میگه برفرضم که قبول باشد و به ظاهرش ابقا بشه، راه توجیه داره. توجیهش چیه؟ ظاهرن حالا این تیکه رو بخونم، اینو اگه رسیدیم بقیهش رو بخونم، اگه نشیم میفته ببن. و اما الاقاب الذي يكون على جهت اخرى من مبدا له من خارج فحدیث آخر، اما اقابی که به صورت دیگر است، یعنی نه به روح تاثیر کند و اقاب روحانی باشد، من مبدا له من خارج، که این اقاب از مبدا خارجی میاد، آتشه، آتشی امر خارج از بدن منه، حسرت مبدا درونی داره، درون یعنی خود من مبدعشم، اعمالی که کردم، کدورت نفس، سیاهی و چرکی که بر نفس نشسته، اینا میشه مبدع، که به قول مشان میگن وقتی مردیم اون ملکه ای رو که از طریق اعمال کسب کردیم در روح خودمون نشوندیم، اون صور علمیه فاسده رو در ذات خودمون داریم، پس این مبدع عذاب ما که اون صور و ملکه هست الان در درون خود ما هست، مبدع عذاب خارجی نیست، مبدع عذاب همون صورت‌های فاسده، همون ملکه فاسده که در درون من هست. ولی آتش جهنم اونم عذاب میاره، منو رنج میده، ولی مبدعش اون آتش جهنمی که بیرون از ذات منه، مبدع خارجی داره نه مبدع درونی. اما عقابی که یکون علی جهت اخرى، به صورت دیگر، یعنی عقاب جسمانیه، من مبدع له من خارج، که از مبدعی صادر میشود که اون مبدع للعقاب هست، ولی مبدع خارج از ذات ماست، نه مثل اون صور علمی فاسده باشه که داخل در علم ماست، داخل در ذات ماست. اما این عقاب فحدیثون آخر، اون داستان دیگر داره، باید از طریق نقل اثبات بشه، ما از طریق عقل نمیتونیم اثباتش کنیم. بعد ثم اذا سلم، بر فرض قبول کنیم که همچین عقابی داریم، یک، و بر فرض این عقابی رو که به ما گفتن توجیه نکنیم بلکه به ظاهر خودش باقی بذاریم، دو، این بیان رو خواهیم داشت که این چنین جواب بدیم. میگیم که بر فرض عقاب خارجی داشته باشیم، وجود این عقاب در نظام آفرینش واجبه، وجود این عقاب در نظام آفرینش واجبه، شر نیست، واجبه، خیره. حال بحث سر شر بود دیگه، که عقاب با اینکه شره چگونه حاصل شد، گفتیم عقاب روحانی که لازمه، باید باشه، لازمه این کاره. عقاب جسمانی هم میگیم که برای جامعه خیره، نه شر. چرا؟ چون همه انسان ها که از کمالات خوششون نمیاد، یا کمالات رو نسیه میدونن، میگن که ما حالا بعدن به کمال برسیم چه ارزش داره، بذار همین کمالات دنیاوی که الان در اختیارمون استفاده کنیم، یا اینجورن، یا اصلا کاری به خیلی به کمالات اخروی ندارن، تمایل زیادی ندارن، علاقه چندانی نشون نمیدن. خب همه که دنبال کمال نیستن که بهشون وعده بدیم بگیم که اگر این کارهای خوب رو بکنید، اگر جامعتون اصلاح بشه، اگر از نظر فردی این اعمال رو انجام بدید بهتون کمالات کذایی میدیم. خب میگن ما نمیخوایم. اما تهدید جوریست که در همه اثر میکنه. وعده به کمال خب برای هر کسی ممکنه مهم نباشه. بعضی ها هستن که نفسشون کریمه، بزرگواره، اونا دنبال کمالاتن، خب اونا این وعده درشون تأثیر میکنه. ولی بعضی ها نه، برایشون کمال خیلی مهم نیست. خب اینا رو دیگه نمیشه با وعده کمال به آرامش، به یک زندگی اجتماعی خوب، به یک زندگی فردی خوب دعوت کرد. اینا رو حتما باید با تهدید دعوت کرد. نه، تهدید درشون تأثیر میکنه. تهدید همینه که بگه اگر این کار کردی پسترش اونه، اگه این کاری کردی پسترش اون عذاب هست. خب این تهدید باعث میشه که بالاخره این آدم یه مقداری خودش رو در کارهای زندگی اجتماعی و فردی انضباط بده، بی انضباطی نکنه. مستشکل به ابن سینا میگه خب تهدیدش بکنه ولی در قیامتی شد عمل نکنه. چون منظور از تهدید اینه که این زندگی فردی و اجتماعیش خوب بشه. حالا فرض کن این آدم تهدیدم داشت تأثیر نکرد، زندگی اجتماعی خراب کرد، زندگی فردی رو خراب کرد، بعد قیامت شد، حالا چرا خدا به این وعیدش عمل کنه؟ ولش کنه، کارش نداشته باشه. چون اثری که از این خواست انتظام و نظام جامعه بود، نظام جامعه رو میآقا به هم زد، تمومش کرد. حالا که گذشته دیگه چرا عقابش نکنه؟ چرا عقابش بکنه؟ جواب اینه که تهدید کردن تأثیر داره، وفای به این تهدید تأثیر بیشتری داره، که ما بدونیم خدا به این تهدید وفا میکنه. اگر ما احتمال اینو بدیم که در آخرت ما رو میبخشه، خب بازم مثل لا تهدید میمونه. باید تهدید بکنه و به این تهدیدم عمل بکنه، نه دروغی بگه عمل میکنه. این کار ما هست که بعضی بازم اینجا اشکال میکنه، میگن خب بگه من تهدیدم عمل میکنم، صفتم بگه تهدید عمل میکنه ولی عمل نکنه. که شأن ماها که دروغ میگیم، خدا که دروغ نمیگه. اگه بگه من عمل میکنم، واقعا عمل میکنه. به صادق و مصدق خبر داده که به ما برسونه که من به این تهدیدم عمل میکنم، مگر اونایی که نخوام، مگر اونایی که تصمیم میگیرم به خاطر جهادی ببخشمشون. که ما نمیدونیم کیه، چون نمیدونیم کیه، همه باید حواسمون رو جمع کنیم، همه باید مواظب باشیم که مبادا اون تهدید در مورد ما عملی بشه. خب تهدید شده و میدونیم من به این تهدید عمل میشه، خب حواسمون رو جمع میکنیم، عملمون رو درست انجام میدیم. پس ببینید که تأثیر داره، تأثیر داره این تهدیدهای خارجی و عمل کردن به این تهدید. ولو این از آثار عمل ما نباشه، ولو آتش آثار عمل ما نباشه که ما نتونستیم ثابت کنیم آثار عمله، ولی بالاخره این اثر اجتماعی رو داره. پس وقتی اثر اجتماعی داره شر نیست. تفصیل بیشترش باید بمونه برای بعدا. چرا همینه بحث شر و ایناش بود، حالا ان شاءالله توضیح بیشتری داده میشه. من